بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدا رو شاکریم الحمد لله رب العالمین که یک جلسه دیگر توفیق بهرمندی از احادیث آل الله علیهم صلوات الله، از احادیث کتاب شریف کافی رو به ما عنایت فرمود. واقعا جای شکر داره که در این دورانی که کتب محجورند، کتب حدیث محجورترند، کتب سنگین حدیثی محجورتر از همه، این توفیق برای ما در این عصر حاصل شده که از محضر فرمایشات آل الله بهره ببریم. الحمدلله. در باب کتاب الحجه کافی بودیم، عرض کردیم این کتابی که شروع کردیم بسیار بسیار کتاب مهمی است، چون امام شناسی است. ما بناست ائممون رو با این کتاب، البته ائمه و انبیا، حجتهای الهی رو بناست در این کتاب بشناسیم. اولین بابی که ایشون باز میکنه باب الاسترار الالحجت. توضیح دادم جلسات قبل که استرار به حجت به معنای گریه و زاری برای برگشتن امام و برای ظهور نیست. اضطرار یعنی نیاز جامعه به حجت. باید حجتی باشد، باید امامی در جامعه باشد. این باب 5 تا حدیث داره. 4 حدیث رو خوندیم. این حدیث پنجم مهمه، از جهات مختلفی بسیار بسیار اهمیت داره. باز مثل جلسات گذشته از عزیزان خواهش میکنم با دقت با توجه، نکات ظریف و ریزی داره که انشالله در طول بحث عرض میکنم. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان ابان. ابان ابن تقلب میگه چی؟ عدت من، میگه که اخبرنی الاحول. احول نام جناب مؤمن الطاق است. در مورد مؤمن الطاق انشاءالله توضیح میدم آخر بحث. این آقای ابان ابن تقلب میگه که دوست و رفیق صمیمی من مؤمن الطاق برای من یه جریانی رو نقل کرد. این جریان دیگه داریم از زبان مؤمن الطاق میشنویم. ان زید ابن علی ابن الحسین بعث الیه. زید ابن علی ابن حسین همون شخصیتی است که الان یک گروهی، یک فرقه‌ای داریم به نام زیدیه. زیدیه کسانی هستند که بعد از، در واقع بعد از حسین ابن علی سلام الله علیه، قائل شدن که ائمه باید همه قیام به سیف داشته باشند. امام کسی است که حتما قیام کند. بعد از کربلا ما دیگه امام قائد نداریم. نظر رفتن طرف زید. زید کسی بود که پسر امام سجاد، برادر ناتنی امام باقر، و قیام کرد بر علیه بنی امیه. اینا میگن زید امام ماست. در واقع امام باقر، امام صادق، امام کاظم رو به امامت قبول ندارن چون قیام نکرده. در همون اوضاعی که این آقای زید داشت قیام میکرد، یار جمع میکرد، این اتفاق افتاده. میگه مؤمن الطاق میگه که ان زید ابن علی ابن الحسین بعث الیه. یه روزی زید فرستاد دنبال مؤمن الطاق و هو مستخف. زید خودش پنهان بود، یعنی حکومت دنبالش بود دستگیرش کنه، او هم مخفیانه دنبال جمع کردن یار بود. فأتیتو، میگه من رفتم پیشش، رفتم پیش جناب زید ابن علی ابن الحسین. فقال لی یا ابا جعفر ما تقول ان ترقک تارق منا اتخرج معه. خوب دقت کنید، بس حجت الهی است. آقای زید به مؤمن الطاق میگه که بگو ببینم اگر یکی از ما اهل بیت بیاد دم خانه تو از تو طلب کمک کنه، تو را به عنوان یار انتخاب کنه، حاضری بهش کمک کنی؟ آقای مؤمن الطاق بسیار انسان زیرکی بود، گفتم بله، ان کان اباک او اخاک خرجت معه. بله، اگر پدر شما زین العابدین بیاد ما روی سرمون دستور ایشون رو، اگر برادر شما امام باقر بیاد روی چشممون اطاعت میکنیم. قال قلت، بعد میگه که خب یکم بهش برخورد دیگه، چون من اسم ایشون رو نگفتم. فقال لی فانا اريد ان اخرج اجاهد هؤلاء القوم فخرج معي. من زید ابن علی ابن الحسین میخوام قیام کنم، آیا توی مؤمن الطاق همراه من هستی؟ قلت لا، نه من با شما نیستم. ما افعل جلت و فداک، فدات بشم، قربونت بشم، نه من با شما نیستم. نکته، هم صریح نبگیم، هم احترام طرف مقابل رو حفظ کنیم. فرزند امام، برادر امام، امام صادق برادرزادش میشه، ولی حرف اشتباه رو باید بگی لا. لاافعل، صراحت در لا گفتن، نگفتن، قدرت نگفتن دارد، در کنارش من قربونت برم عزیز منی، دوستت دارم، ولی نه، من کار اشتباه انجام نمیدم. قال فقال لی اترغب به نفسی که انی، خیلی ناراحت شد زید، که یه شخصیتی است برای خودش، دیگه عرض کردم در خاندان اهل بیت خودش رو جز اهل بیت میدونه، میگه اگر یکی از اهل بیت بیاد در خانه تو همراهی میکنی؟ میگه که گفت اترغب به نفسی که انی، رقب الا یعنی متمایل شدن، رقب ان یعنی روبرگرداندن، میگه که تو خودت را، نفست را از من باز میداری؟ یعنی واقعا نمیخوای به من کمک کنی؟ قلت الله انما هی نفسی واحده، نفس واحده. گفتم نه آجان، ما یه جان که بیشتر نداریم، اگر این جان را، اگر این جسم را در مسیر اشتباه خرج کردیم خودکشی میشه، من که دیگه نمیتونم، آزمون و خطا که نیست بگم حالا این دفعه اگر نشد دفعه بعدی درست، من یک جان دارم، جان را به شما بدم و اشتباه کرده باشم و شما حجت الهی نباشید، هدر میره، از بین میره. بعد میگه فانکان لله، اینجا مد نظر مرحوم کلینی است، باب الاضطرار الی الحجه. مؤمن الطاق میگه من بهش گفتم فانکان لله فی الارض حجتون فالمتخلف انک ناجن والخارج مع حالک. آقای زید اگر به فرض زمینی حجتی داشته باشه، یک امامی داشته باشه، خب تو که امام نیستی، هر کسی با تو قیام کنه بدبخت شده، هر کسی هم از تو دور باشه خوش به حالش، اگر به فرض حجتی در زمین باشد تو که حجت نیستی، پس نباید با تو باشیم. و الا تکن لله حجتون فی الارض فالمتخلف انک والخارج معک سوا. اگر هم به فرض اصلا امامی نباشد و حجتی نباشد، دیگه چه کاری ما بیام دنبال تو، زحمت بکشیم، شمشیر بزنیم، کشته بشیم، بچه هامون یتیم بشن، واجب که نیست، که ثواب نداره، که حجت نیستی. اگر حجتی در زمین باشد اون حجت تو نیستی، ولی حجتی در زمین باید باشد. حالا آخرش توضیح میدم که از همین یک جمله بحث اضطرار الی الحجه ثابت میشه. از اون طرف هم اگر چنانچه حجتی در زمین نباشد، همه مساوی میشوند، خوبها، بدها، گناهکارها، اهل ثواب، و این خودش با عدالت خدا سازگار نیست. توضیح میدن بس ادامه داره. قال فقال علی یا ابا جعفر، آقای زید ابن علی ابن الحسین دوباره میگه به من مؤمن الطاق گفت که اجلس مع ابی، خوب دقت کنید، ناراحت شد باز از حرف من که من گفتم نه من با تو نیستم، تو هم حجت خدا نیستی، گفت که کنت اجلس مع ابی علی الخوان فیلقمنی البزعه. آقا شما چی داری میگی؟ من کنار پدرم علی ابن الحسین سر سفره می نشستم، پدرم با دست خودش لقمه می گرفت، این لقمه را خنک می کرد، در دهان من می گذاشت، غذای سفت را می کوبید، نرم می کرد، در دهان من می گذاشت. من که چند کسی نیستم، امام سجاد که حجت خداست اینطور به من علاقه داشت. حالا شما خیال میکنین من یه آدم عادیم که اومدم میگم میخوام قیام کنم، من نماینده حجت خدا هستم. میگه پدرم آنقدر به من مهربان بود که حاضر نبود من غذای گرم بخورم بسوزم. حالا بگو ببینم ولما یشفق علی من حر النار، اگر شما راست میگید، اگر من به باطل هستم، اگر من حجت نیستم، چرا پدرم یک بار مرا نهی نکرد از آتش جهنم؟ استدلال خیلی قویه، در ظاهر احساساته. زید میگه که آقا من پدرم اونقدر بهم علاقه من بود حاضر نبود من دهنم بسوزه. بعد به نظر شما اگر من قیامم اشتباه بود، اگر من مسیرم باطل بود، جا نداشت امام سجاد از قبل به من هشدار بده دلش برای من بسوزه، نظر من جهنمی بشم؟ استدلال دیگه واقعا اگر ما باشیم میگیم چرا دیگه تمام شد، شما پسر امامی، امامم خیلی دوستت داشت، همین که تو را نهی نکرد از قیام یعنی تو کارت درسته، یعنی تو قیام کنی همه باید ازت تبعیت کنی. ولی یک نفر مثل مؤمن الطاق حالا ببینید چه جوابی میده، باز با نهایت ادب و احترام، با حفظ حرمت زید. فقلت له جعلت فداک من شفقته علیک من حر النار لم یخبرک. اتفاقا امام سجاد اگر به تو خبر نداد که قیام نکن، قیام باعث جهنمی شدنت میشه، اینم از روی مهربانیش بود. همیشه گفتن از روی مهربانی نیست، بعضی وقتا نگفتن از روی مهربانی است. خیلی جمله جمله عجیبی است. توجه کنید به استدلال مؤمن الطاب، میگه که و اخبرنی انا فان قبلتو نجوتو. امام سجاد به شما چیزی نگفت. میدونی چرا؟ علتش این بود که اگر شما حرف پدرت را میشنیدی و عمل نمی کردی قطعا میرفتی جهنم. اگر امام سجاد به شما صریحا میگفت زید تو در آینده میخواهی قیام کنی ولی این قیام به ضرر جامعه است، این قیام باعث کشته شدن شیعه میشه، قیام نکن، توی زید هم یه روحیه جنگ طلبی داشتی، دلت میخواست قیام کنی، در هر صورت قیام میکردی، بعد چه اتفاقی میفتاد؟ چون با امام در افتاده بوده قطعا جهنمی میشدی. ولی امام ساکت بود، سکوت کرد. سکوت او باعث شد تو الان دو دل باشی، خدایا قیام کنم قیام نکنم. حداقلش اینه که دیگه مخالفت صریح و علنی با امام نداشتی. وقتی مخالفت صریح با امام نداشته باشی، پس بالاخره امکان بخشیده شدن گناه توسط خدا هست، شاید ببخشی و من بعضی از بخش ها رو حذف میکنم که خسته نشید. میگه که آقای زید من از قرآن برات حرف میزنم، تو بالاتری یا انبیا؟ میگه قطعا انبیا، من پسر امامم ولی اونها انبیای الهی هستن. میگه که من گفتم مؤمن الطاق یقول قلت یقول یعقوب لیوسف یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرزندم جریانت رو برای برادرانت بعد توضیح میدم. در قرآن کریم فرمود جناب یوسف، جناب یعقوب وقتی که اون اتفاق افتاد و حضرت یوسف خواب دید که چنین و چنان میشه، یعقوب نبی فهمید که این پیامبر بعد از خودشه دیگه. چرا به برادرانش نگفت این پیامبره؟ اگر میگفت برادرانش یکم دست نگه نمی داشتن. در اونجا اینا حسادت برادری بود دیگه، یوسف رو بیشتر از ما دوست دارن، یوسف زیباتره، یوسف چنین چنان، ما حسادت کنیم بهش. خب اگر یعقوب نبی میگفت که برادران دوستان ایشون نبی خداست ها، اذیتش نکنید ها، احتمال این که برادران دست از سرش بردارن بیشتر بود، درسته؟ این احتمال هست دیگه. ولی یعقوب چنین چیزی را نگفت، اصلا نگفت این برادر شما پیامبره. مؤمن الطاق میگه که من به زید گفتم علتش اینه، اگر جناب یعقوب به برادران یوسف میگفت ایشون نبی است، این برادران کار خودشونو میکردن، او رو به چاه مینداختن، ولی قطعا جهنمی میشدن چون با نبی خدا در افتادن. ولی الان با کی در افتادن؟ با برادرشون که نمیدونستن این پیامبره، اونم خیلی کار زشتی ها، ولی بخشیده شدن. کما اینکه بعضی از برادران یوسف بخشیده شدن، خوب شدن، اصلاح شدن. اینجا هم همینه. امام سجاد به توی زید نگفت ماجرا چیست. اینکه به تو نگفت نه از روی اینه که چون من خیلی خوب بودم پدرم دوستم داشت، نگفت، چون اگر میگفت تو قطعا قیام میکردی و قیام میکردی با حرف امام در افتاده بودی، جهنم میرفتی. امام نگفت تا تو جهنم داری، امام نگفت یک چیزی را مسکوت گذاشت تا تو بگی آقا من حجت نداشتم، من خیال کردم وظیفم اینه، به نظر من اومد که اینطور باشه. و بالاخره اون در افتادن با امام، مخالفت قطعی کردن با امام از بین بره. قلت اما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينه. بخش آخر حدیث هم نکات عجیبی داره، میگه کار که به اینجا رسید من دیگه حجت رو بر او تمام کردم، عقلی نقلی آیه قرآن هر جوری شد دیگه، گفتم آقا ماجرا اینه، تو امام من نیستی، منم از تو تبعیت نمی کنم. اینجا بود که زید دیگه یه مقدار ناراحت شد، گفت که اما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدینه. مؤمن الطاق اینا رو که تو گفتی، ولی امام تو، رفیق تو، صاحب تو در مدینه، منظور که امام صادق، نگفت امام صادق، حتی نگفت برادر زادم، حتی نگفت که مثلا پسر پدرم، نه اینجور نگفت. گفت چی؟ گفت که رفیق شما، یعنی من امام صادق را خیلی قبول ندارم. گفت که امام صادق به من گفت، امام صادق به من زید گفت در یک کتابی که نزد من است نوشته شده توی زید قیام میکنی، کشته می شوی، جنازه تو به دار آویخته می شود. کما اینکه این گونه شد، در کوفه دستگیر شد، کشته شد، به یک سال او رو به دار آویختن، بدنش سر از بدنش جدا شد، رفت در شام، برده شد برای حاکم شام، بدنش یک سال آویخته بود. این جمله رو باز گفت تا مؤمن الطاق رو همراه کنه با خودش. آقا من خودم از امام صادق شنیدم، تو که قبولش داری؟ امام شما که امام صادق به من گفت مؤمن و تا زید ابن علی ابن الحسین تو قیام میکنی کشته میشی و آخرم اینطور میشه. واقعا هم اینگونه شد. میگه که من گفتم که خب درست، حالا اینو من میگم، این تو پرانتزه، درسته این اتفاق میافتد، ولی دلیل بر مثلا شما حساب کن، الان در مورد زید نمیخوام قضاوت کنم، فقط میخوام مثال بزنم. مثلا یه نفر بیاد امام بگه سال فلان یه جنگی بین غزه و اسرائیل اتفاق میفته، اینقدر آدم کشته میشه، الان حقانیت اسرائیل ثابت شد. حضرت داره از پیشگویی میکنه، میگه این همچین اتفاقی میفته، ولی اینکه زید به حق است یا نه از این جمله استنباط نمیشه. تا اینجا من یک بار قصه رو خلاصه بگم. زید ابن علی ابن الحسین فرزند امام سجاد، برادر امام باقر، امام صادق میشه برادرزادش، قیام کرد بر علیه بنی امیه در زمان امام صادق. خب خیلی از شیعیان خالص با ایشون همراه نبودن، ایشون یکی یکی دعوت میکرد از شیعیان، از جمله مؤمن الطاق. در مورد مؤمن الطاق توضیح میدم، مؤمن الطاق شخصیت برجسته بود، گفت آقا تو با ما همراه باش. ایشون یک جمله گفت، گفت تو حجت الهی نیستی، من وظیفه‌م اینه از حجت پیروی کنم، تو حجت خدا نیستی، وقتی حجت نباشی من پیروی نمی کنم. و بعد یکی دو تا جمله رد و بدل شد تا به اینجا رسید که من در کتابی که نزد امام صادق است آیندم و سرگذشتم هست، درسته هست، ولی هر چیزی که در کتاب باشد نشان حقانیت نیست. میگه آقا این ماجرا گذشت، فحججت و فحدثت ابا عبدالله. مؤمن الطاق میگه یکی دو سال گذشت، من رفتم حج، رسیدم محضر امام صادق علیه السلام و من شروع کردم ماجرای خودم و زید ابن علی ابن الحسین رو توضیح دادم، ایشون چی گفت، من چی گفتم، او چه جواب داد، من چه پاسخ دادم. امام صادق فرمود اخذته من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدمه. ماشاءالله راه رو بر او بستی، نه راه پس داشت نه راه پیش داشت، نه از چپ نه از راست، نه از بالا نه از پایین، طوری استدلال برای او کرد دیگه حرفی نداشت، مشخص شد که حجت نیست. آخرش گفت امام صادق چنین گفته، در حالی که امام صادق مؤمن الطاق میگه برای من چیزهای دیگری هم گفته بود، امام به من گفته بود دنبال زید نرید، مؤمن الطاق میگه. در هر صورت امام صادق سلام الله علیه تأیید کرد فرمایشات و استدلالاتی که مؤمن الطاق داشت. خب این حدیث من یک بخشش در مورد موضوع بحث ما بود، کتاب الاضطرار، باب الاضطرار الی الحجه، امام باید باشد. کدام بخش مربوط به این موضوع بود؟ فرمون فان کان لله فی الارض حجه فالمتخلف عنک ناج والخارج معک خالک. ببینید اگر حجت روی زمین باشد چه اتفاقی میفته؟ یه عده طرفداران حجتن، یه عده مخالفه، یه عده جهنم، یه عده بهشت، یه عده نجات، یه عده هلاکت. این که حله. اگر حجت وجود نداشته باشد چه اتفاقی میفته؟ همه مساویان. چه خوبی کنی چه بدی کنی، چه ظلم کنی چه عدالت پیشه باشی، چه خیر برسانی چه شر برسانی. اگر چنین چیزی شد عدالت خدا زیر سوال میره، معاد زیر سوال میده، هدف از زندگی زیر سوال. خدای ما رو خلق کردی برای چی؟ هیچی، همینطور هر کار میخواید بکنید، هدف از خلقت، حکمت الهی، عدالت الهی، معاد، همه بسته به چیز؟ ضرورت وجود حجت. یک حجتی باشد، حقایق را بگوید، هر کسی طرفدار او شد بشه اهل نجات، هر کسی مخالف او شد بشه اهل هلاکت. موضوع بحث اینجا بود، بقیه بحث در واقع حاشیه بود، نکات اضافی بود که ایشون در ضمن این حدیث آورده بودن. یکی دو تا نکته هم بگم. یک، در مورد جناب احول یا مؤمن الطاق، مؤمن الطاق محمد ابن علی ابن نعمان بجلی کوفی، این آقا صراف بوده، در بازار پولها رو تبدیل میکرده، پول درشت میگرفته، پول خورد میداده، طلا میگرفته، نقره میداده، کارش این بوده. علت این هم که معروف شده به مؤمن الطاق اینه که در یک قسمتی از بازار به نام طاق المحامل، بازار تیکه تیکه بوده، راسته راسته بوده، اون راسته ای که ایشون مغازه داره طاق المحامل بوده، معروف شد به مؤمنی که زیر طاقه است، مؤمنی که در محله طاق مغازه داره. ایشون به شدت انسان کیس و زیرکی بود در تشخیص پول واقعی از پول تقلبی، لذا دشمنان اینهایی که می اومدن تقلب کنن بهش میگفتن این شیطان و طاقه، یعنی ما هر کاری میکنیم که گولش بزنیم پول قلابی بهش بدیم این میفهمه. ولی مؤمن و طاق بود. در بعضی از کتب داره ایشون امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم رو درک کرده، از هر چهار امام حدیث داره و جز خالصترین شیعیان امام صادق بوده. امام صادقی که میگن حضرت 4000 شاگرد داشت و چنین و چنان، که البته اون سر جای خودش توضیح داره، به این معنا نیست که امام 4000 شاگرد داره، ولی خب حالا در بین همه اون جمعیت نوشتن بین دو سه نفر برگزیده خاص همین جناب مؤمن و طاقه. می شود انسان بازاری باشه، کاسب باشه، ولی اینطور مؤمن باشه. ولی امام صادق حرفهای او، یکی از کسانی که به شدت اهل مناظره بود، امثال ابو حنیفه ها رو گیر مینداخت، کاری میکرد که اینو بگن آقا ما تسلیمیم، هر چی تو بگی درست. همین مؤمن و طاق بود. پس این هم یک نکته. نکته دیگه که شاید نیاز باشه تفصیلا خود رفقا تحقیق کنن، من فقط اشاره میکنم، شخصیت زید ابن علی ابن الحسین یه شخصیت بسیار پرحاشیه است. یعنی الان ما در مورد زید این روایتی که خوندیم خیلی جالب نبود دیگه. زید امام صادق رو با بی‌ادبی خطاب کرد، بعد امام صادق طرف مخالف او رو گرفت، گفت درست گفتی، هر چی گفتی درست، او اشتباه کرد، قیامی کرد که اشتباه بود. زید کسی است که جریان از دل شیعه یه جریان انحرافی به نام زیدیه به وجود اومد. زیدیه، زید را امام میدانن بعد از امام حسین، پسر زید یحیی بن زید بن علی بن الحسین را هم امام بعدی، تا الان هم هستند و زیدی ها میگن امام کسی است که قائم به سیف باشد، به کسی که شمشیر داشته باشه، هر کسی بر علیه دشمنان قیام کنه او امام است. حالا میگن بابا خب درسته مثلا فلانی قیام کرده، ولی خب این یک سرباز، دیگرانی هستن فرماندهی این میدان. میگن نه، بعد از امام حسین که قیام کرد هر کسی با شمشیر باشه اون حاکمه. این آقای زید یه ابهاماتی در زندگیش هست. یکی از ابهاماتش اینه که آیا شما خودت اراده کردی که جریان زیدیه ایجاد بشه، یا جریان زیدیه خودش را به شما بست؟ مثل همون جریانی که در محمد حنفیه هم این سوال هست. محمد حنفیه هم جریان انحرافی ایجاد شد. خب شما میدانستی یا نمیدانستی؟ موضعت چی بود؟ آیا در مقابل این منحرفی قرار گرفتی یا نه؟ این جز ابهامات تاریخه. دومین نکته ای که شاید شدیدتر باشه بحث قیام زیده. قیام زید در واقع یکی از ابهامات سنگین تاریخه. چرا قیام کرد؟ مشخص نیست. قیامش هدفش الهی بود، هدفش مالی بود. بعضیا گفتن برای اینکه اموال امیرالمؤمنین رو بگیره از حکومت، در واقع بحث اقتصادی بود، میخواست به یه پول و پلهی برس. بعضی میگن نه، غرضش این بود حکومت رو برگردان. بالاخره ابهامه، ما نمیدانیم. اصل هدف مبهمه، حتی قیام او معلوم نیست. ببینید در زمان امام صادق دیگه، آیا امام صادق رضایت داشت به قیام او؟ این حدیث صراحت داره، کلینی آورده دیگه، معتبرم هست، سلسله سندم درسته. کلینی قائله که خیر، امام به هیچ وجه قائل نبود. روایت دیگری هم داریم که با تایید میکنه که امام فرمود نه ما کی تاییدش کردیم، از کی اسم گرفت، کجا؟ در جریان مختار هم باز ایزن همین هست که مختار قیام کرد، شما کجا از امام سجاد اذ گرفتی؟ خب از اون طرف یه دی میگن نه آقا، زید بالاخره شخصیت کمی نیست، در روایات تایید او رو هم داریم، از امام رضا هم روایت داریم که فرمود بله او با هماهنگی امام صادق قیام کرد، و حتی در بعضی جاها داریم که دعا کردن رحم الله زید، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. و میگن امام صادق در اون دوران در دوران تقیه بوده، حضرت صراحتا نمیتونست دفاع کنه، اگر دفاع میکرده مشکلاتی به وجود میامده، ولی حضرت اجمالا در پستوها برای خواص این رو گفته. ولی از این حدیث برعکسش برمیاد. این حدیث میگه که آقا مؤمن و طاق میگه من خودم از امام صادق شنیدم که حضرت گفت نه نرید دنبال ایشون، بعد زید میگه چرا من اسمم در اون لیست هست، در اون نامه به من اشاره شده. عزیزان در هر صورت زید را ذهنیتتون نسبت به ایشون مخدوش نشه، یعنی الان نسبت به زید شخصیت منفی مخالف اهل بیت نداشته باشیم. شاید بهترین وجهی که میشه هم این احادیث را جمع کرد هم در مورد زید قضاوت کرد، بگیم زید صراحتاً از امام معصوم نهی نشنیده و تشخیص شخص خودش این بوده که من باید قیام کنم، مثل یک مرجع تقلیدی که یک حکم میده بعدها معلوم میشه که اشتباه کرده. ایشون هم تشخیص از روی دیانتش، از روی تدینش این بوده، ولی خب بعدها این اشتباه او در قیام مشهد. میدونید که وقتی که اصلا قیام او لو رفت، 50,000 نیرو جمع کرده بود، اون شبی که خواست قیام کنه در مسجد همه شیعیان رو جمع کردن، درها رو بستن، به او حمله کردن، نوشتن تقریبا 250 نفر یار داشت. در همون اوایل هم خود زید شهید شد و کلن قائله جمع شد، یعنی اصلا نتونستن یک قیام، همونایی هم که بودن کشته شدن، هدف خاصی هم به نتیجه نرسید. یه جمله دیگه میگم، این جمله اگر در خاطرتون بمونه از این کلاس برای من بسته، خیلی خیلی نکته مهمیه. ببینید من بعضی از بخش‌های متن رو نخوندم که وقت الانم شده 25-26 دقیقه تا الان. در یکی از بخش‌ها جریان یعقوب نبی و یوسف رو که از ایشون نقل کرد و امام تایید کرد، ببینید قصه خیلی دقیقه. چرا حضرت یعقوب نیامد به فرزندانش بگه یوسف پیامبر است؟ اگر میگفت به احتمال قوی اینها یه جور دیگه برخورد میکردن، میگفتم خب این برادر ما نیست، فقط ایشون نبی الهی است، اگر یعقوب هم دوستش داره حق داره، ایشون پیامبر خداست، ایشون یه بالاخره فضای متفاوتی مثل ما نیست. ولی یعقوب این را نگفت. چرا؟ این چراش مهمه. علتش این بود که اگر یعقوب نبی میگفت، اینا همون بلا رو سر یوسف می آوردن، با این تفاوت که الان برادر را در چاه انداختن، اون وقت نبی را در چاه مینداختن. گناه اونها بخشیده شده نیست. یه نتیجه گیری. بعضی وقتها من و شما میخواییم به کسی نهی از منکر کنیم، میخواییم کسی رو هدایت کنیم، طرف از روی هوس داره شراب میخوره، طرف از روی بیحالی نماز نمیخونه، درسته بیحال روی هوسش داره یه کاری میکنه، شما میری بهش میگه آقا نکن، ما 10 روایت داریم، این آیه قرآن میگه فلان، بهمان میگه، حالا که اینجوری شد از لج قرآن همین گناه رو میکنم. دیروز گفت من خودم هوسم میخوام تریاک بکشم، بکش شراب بخورم، الان میگه به خاطر مخالفت با امام صادق این کار رو میکنم. حضرت فرمود نکنید، تو رو قرآن نکنید، ساکت باشید، هر چیزی را نباید گفت. همین که او به گناه کم قانع است بهتر است تا تو کاری کنی به گناه بزرگ بیفته. این گناه شاید یه روز بخشیده بشه، سرش به سنگ بخوره، بگه خدای من دیگه حوسم رفت، دیگه توبه کردم، ولی یه وقتی به لجاجت با خدا میفته، حالا که خدا گفته فلان، من از لج خدا این کار رو میکنم. ببینید این استنباط هم از روایت و تایید امام صادق، هم از آیه قرآن به دست میاد. بعضی وقتا ما نهی از منکرمون برعکس عمل میکنه، یعنی طرف را به جای اینکه هدایت کنیم به گناه نابخشودنی، به شرک هلش دادیم و من و شما فردا گیریم که چرا این خود این بدبخت گناهی میکرد، فردا هم توبه میکرد، 4 روزم جهنم میموند و اصلاح میشد، میرفت بهشت، تو کاری کردی سر از شرک در آورد که دیگه بخشیده شدنی نیست. یه مقدار روی این بحث هم تأمل کنیم، همش نقایق از دین مایه بگذاریم، برای راحت کردن خودمون یه حرفهایی بزنیم که بعدن گیر بیفتیم. خیلی کوتاه و مختصر یه جریانی هم از علما بگیم که ذکر خیری شده باشه از این بزرگان. ببینید در حوزه رسم این بوده و ای کاش این بماند، هر وقت اسم بزرگی از علما گفته میشه، رحمت الله علیه، رحمه الله، بالاخره یه پسوندی که دلالت بر رحمت باشه برای ایشون میگیم، کلینی رضوان الله علیه، شیخ مفید رحمت الله علیه، این از زبانمون نیفته، حوزه باید با این زنده بماند، نام این بزرگان نباید حذف بشه. وقتی آیت الله جوادی میفرمود که علامه طباطبایی اون سالهای آخر عمرشون و بهشون هم دچار مشکلات سخت جسمی شده بودن، نفسش بالا نمی اومد، این شرح بهار الانوار گذاشت علامه برای شاگردهای خاصش و اونهایی که بودن امثالهای جوادی میگفتن چه کلاسی بود، چه شرحی بود. بعد ایشون علامه طباطبایی در پیری نفس بالا نمی اومد، نفس زنان به سختی سلسله سند رو اول تا آخر میخوند. بعد میگفت این سند ضعیف است، این حدیث قابل توجه نیست. میگفتم خب آقا شما دیگه زحمت نکش، این حدیث شما بررسی کردی دیگه، این حدیث ضعیف اصلا نخونش، حداقل میخونی سلسله سند رو. ایشون میگفت نه، اگر همین ها نبودن این احادیث به ما نمیرسید. کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اسم اینها رو بخونیم، یه فاتحه‌ای برای اینها بفرستیم. بحث من امشب گرامی داشت یاد علما، یاد اساتید، یاد بزرگانه. یا آقای سید محمد جواد عاملی از علمای لبنان یک کتابی داره مفتاح الکرامه، شرح نوشته بر کتاب قواعد الاحکام علامه حلی. ایشون توجه به علما رو میخوام بگم، ایشون در مقدمه بعضی سید محمد جواد عاملی در مقدمه بعضی از کتابهاش مینویسه آن چه حرف درست در این کتاب هست از اساتید منه، و اگر احیانا در این کتاب جمله‌ای، مطلبی، استدلالی اشتباه هست اون از منه، اساتید من همه درست بودن و من اگر حرف درستی زدم از اساتیدم به یادگار، ولی اگر اشتباهی کردم مال منه. اشتباهات رو پای من بنویسید، خوبی ها رو پای اساتیدم. ببینید اقرار میکنه، مقدمه کتاب میگه آقا من همه را گردن میگیرم، اشتباه اگر باشه مال منه، خوبی ها. این احترام گذاشتن به علما، به بزرگان، به کسانی که بالاخره برای رسیدن دین به ما شب نخوابی ها، دردها، رنجها، سختیهایی رو متحمل شدن. ما هم انشاءالله قدردان بزرگانمون، قدردان این کلینی ها و سید رضی ها و اینهایی که بالاخره مجموعه احادیث رو ممارسوندن، انشاءالله قدردان همشون باشیم. هدیه محضر امیر المؤمنین فاطمه زهرا، فاطمه معصومه سلام الله علیها، و هدیه کنیم به همه علما، بزرگان، کسانی که حق علمی گردن ما دارند، خاصه مرحوم کلینی، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.